ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ارتش آزاد سوریه برای اجرای طرح صلح کوفی عنان 48 ساعت به بشار اسد مهلت داد. همه پرسی درباره پیوستن به پیمان جدید اتحادیه اروپا از صبح امروز در ایرلند در حال برگزاری است. فرمانده سپاه پاسداران از جزایر سگانه خلیج فارس بازدید کرد. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد تا روز جمعه به مفاد طرح صلح عمل نکند، آنها نیز به آتش بس پایبند نخواهند ماند. سرهنگ قاسم سعدالدین از فرماندهان ارتش آزاد سوریه گفته است که اگر نیروهای دولتی به مفاد طرح صلح کوفی عنان عمل نکنند، پایبندی آنان نیز به این طرح خاتمه خواهد یافت. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است بدترین سناریو در مورد سوریه این است که طرح صلح کوفی عنان به شکست بیانجامد و با گسترش درگیری‌ها بحران بزرگی در منطقه ایجاد شود. شهروندان ایرلند از صبح امروز در یک همه‌پرسی درباره پیوستن این کشور به پیمان مالی اتحادیه اروپا شرکت کرده‌اند. ایرلند تنها کشور اتحادیه اروپا است که برای پیوستن به این پیمان مطابق قانون اساسیش باید همه‌پرسی برگزار کند. در پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا، کشورهایی که بیشتر از میزان مشخصی به این اتحادیه مربوط می‌شوند، مشمول مجازات‌هایی می‌شوند. ایرلند تا کنون 106 میلیارد دلار وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنج شنبه از جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا دیدار کرده است. به گزارش ایسنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنج شنبه در پایان سفرش در ابو موسا گفت از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس می‌خواهیم با کمک همدیگر امنیت آبها و سواحل را خودمان تأمین نماییم. مناقشه تازه بر سر جزایر سگانه خلیج فارس میان ایران و امارات از فروردین ماه و پس از سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا شدت گرفته است. در واکنش به ارائه تصاویر جدیدی از سایت نظامی پارچین در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اتهام پاکسازی در این پایگاه نظامی را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه گفت این نوع جار و جنجال و اتهامات بی‌پایه و اساس است. روز چهارشنبه گزارش شد که در یک جلسه خصوصی تصاویر ماهواره‌ای جدیدی به دیپلمات‌ها در وین نشان داده شده که حاکی از پاکسازی در محوطه پارچین است. ارتش پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد یک موشک کروز میان برد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک که هاتف 8 یا رعد نام دارد، چهارمین آزمایش موشکی پاکستان در طول یک ماه گذشته است. این آزمایش ها پس از آن آغاز شد که هند، همسایه و رقیب اتمی پاکستان، در 19 آوریل یک موشک دور برد آزمایش کرد. در پی ارسال پستی اعضای بدن انسان به دفتر دو حزب سیاسی در کانادا، پلیس کانادا میگوید در جستجوی یک بازیگر فیلم‌های پورن است که مظنون به ارتباط با این پرونده است. در روزهای گذشته دست و پا و چند عضو دیگر بدن انسان به طور جداگانه به چندین نشانی از جمله دفاتر حزب لیبرال و محافظه‌کار پست شده بود. به گفته مقام‌های افغانستان، در حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در ولایت قندهار، دست کم 5 مأمور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، بمب‌گذار انتحاری صبح امروز پنجشنبه با خودروی حامل مواد منفجره به مقر پلیس حمله کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله هفتگی صحنه روایتی است رادیویی از آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه همچنین تازه‌ترین نمایش‌های صحنه‌ای تالارهای نمایشی تهران که موفق به جذب تماشاگر بیشتری شدند رو هم معرفی می‌کنه. صحنه رو بابک غفوری آذر تهیه می‌کنه و روزهای چهارشنبه ساعت 18:30 و 22:30 پخش میشه. با هم گوش می‌کنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این 21مین شماره از مجله هفتگی صحنه است.
سینمای جهان
65مین دوره جشنواره فیلم کن هفته گذشته با اهدای جایزه نخل طلایش به فیلم عشق ساخته میشائیل هانکه فیلمساز اتریشی به کارش پایان داد. این جشنواره با اهدای مهمترین جایزه‌اش به آقای هانکه باعث شد او تنها به فاصله 3 سال برای بار دوم نخل طلا را با فیلمی درباره روزهای پایانی یک زندگی زناشویی در دست بگیرد.
Monsieur le président, qui a obtenu la palme d'or?
En rappelant la contribution fondamentale de ces deux acteurs principaux, Amour de Michael Haneke.
میشائیل هانکه این جایزه را در حضور رقبای بسیار شناخته شده‌ای چون والتر سالس، دیوید کراننبرگ و عباس کیارستمی از آن خود کرد. محمد حقیقت، منتقد و کارشناس فیلم که در جشنواره امسال کن حاضر بوده، درباره اهدای نخل طلا به فیلم عشق اعتقاد دارد.
میشائیل هانکه فیلمسازی بسیار قدرتمند حداقل اروپا هستش. طبیعی بود که انتظار داشته باشیم که فیلم خوب دیگری از ایشون ببینیم، که همین فیلم عشق فیلم واقعا فوق‌العاده‌ای بود و توی جدولی که منتقدین فرانسه هر روز به فیلم‌ها میدن، بیشترین تعداد نخل طلا رو که داده بودن به این فیلم دادن. یعنی 8 تا از 16 تا منتقد معتقد بودن که این فیلم شایسته یه نخل طلا است، ولی هیچ فیلم دیگه‌ای به اندازه این امتیاز نیاورده بود. یعنی این انتظار وجود داشت که هانکه این جایزه رو ببره، با توجه به اینکه بسیار فیلم عاطفی انسانی و خوش ساخته. نکته دیگر هم میتونم اضافه کنم که فیلم برداره این فیلم آقای داریوش خونچی هستش که چون اصالت ایرانی داره ولی خب سالهاست در اروپا فیلم برداری میکنه.
امسال پیش از شروع جشنواره کن با انتشار اسامی سینماگران حاضر در جشنواره، کنجکاوی ها درباره برایند کیفی این دوره افزایش یافت. با این همه در پایان جشنواره نظرات درباره سطح کیفی امسال جشنواره کن متفاوت بود. آقای حقیقت در ارزیابیش از سطح کیفی جشنواره کن امسال میگوید:
در مجموع تعداد فیلم‌های خیلی خوب کم بودند نسبت به پارسال که خیلی سال قوی تری بود، و فیلم‌های متوسط و ضعیف هم متاسفانه توی بخش مسابقه وجود داشت که خیلی‌ها از منتقدین اعتراضی داشتن به اینکه چطور میشه چنین فیلم‌های ضعیفی تو بخش مسابقه باشه. در بخش جنبی یک فیلمساز آمریکایی کشف شد، فیلمساز 27-28 ساله است که میتونه امید آینده فیلمسازی باشه برای این کشور، و اتفاقا دوربین طلایی رو هم برد. اسم فیلمش از حیوانات جنوب وحشی که بسیار فیلمساز با استعدادی است و یک ترکیب از فرم کار مثلا مارکز در سینما و از فیلمای مهم دیگه بخش مسابقه زنگار و آهن هست مال ژاک اودیار که مورد بی‌توجهی داوران قرار گرفت. بعد یک فیلم هستش به نام شکار، اون فیلم خیلی خوبی بود ولی خوشبختانه بازیگرش جایزه بهترین بازیگری رو گرفت، جایزه مرد رو گرفت. یک فیلم بود مال آلن رنه به نام هنوز هیچی ندیدید، اون هم یک کار خیلی درخشانی بود از آلن رنه ولی اون هم هیچ جایزه‌ای نگرفت. در عوض یک فیلم هستش مال کریستیان مونجیو از رومانی به نام آن سوی تپه ها، این کار قوی و جالبی بود و دو تا جایزه تونست بگیرید.
دو فیلم مثل یک عاشق و یک خانواده محترم ساخته های عباس کیارستمی و مسعود بخشی آثاری بودند که در کن 65 یادآور نام ایران بودند. اولی ساخته ی فیلمساز جهانی سینمای ایران بود که محصولی از ژاپن و فرانسه معرفی شد، و دومی تولیدی مشترک میان ایران و فرانسه که عواملش از سینمای ایران بودند و به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران و فیلمی که از داخل ایران در جشنواره حاضر است معرفی شد. محمد حقیقت درباره این دو فیلم و بازتاب‌های نمایششان در جشنواره کن میگوید:
استقبال نسبت به آقای کیارستمی خیلی متوسط بود. انتظار بود که یک کمی بهتر از این برخورد بشه، ولی در مجموع در همین جدول منتقدین فرانسه که مهمترین منتقدای فرانسه نظر میدن، از سطح خیلی پایینی متاسفانه برخوردار بود. فیلمی هستش که نسبتاً بد نیست، ولی خب طبیعتاً کارهایی که آقای کیارستمی در ایران ساخته بودن فیلم‌های خیلی قوی تری است و دارای اوریژینالیته بیشتری است. فیلم آقای بخشی در بخش 15 روز کارگردانان بود که جزء فیلم‌های موفق بود. اتفاقا من داشتم یه شرط پیش روزنامه لوموند رو می‌خوندم که این روزنامه خیلی تعریف کرده بود و روزنامه‌های دیگه فرانسه نسبتاً خیلی خوب استقبال کردن و در مجموع یکی از فیلم‌های خوب بخش 15 روز کارگردانان بود. اما در عوض ایرانی هایی که از ایران اومده بودند و توی فستیوال حضور داشتند و فیلم رو دیدن چندان راضی از فیلم نبودند، چون از یک دوتا صحنه های فیلم زیاد خوششون نیومده بود، به دلیل که میگفتن تصویر منفی از ایران نشون میده. ولی کلا نشون میده که این کارگردان با اولی فیلمش میتونه یه استعداد خوبی رو از خودش بروز بده، با توجه به که در فیلم قبلیش تهران انار ندارد فیلم مستندی بود که کار خیلی خیلی خوبی بود. بخشی میتونه یکی از امیدهای سینمای آینده ایران باشه به نظر من.
اما در اکران سینماهای جهان سرانجام پس از 4 هفته یک فیلم توانست انتقام جویان را از صدر جدول به پایین بکشد. قسمت سوم سری فیلم‌های مردان سیاه‌پوش این هفته توانست با 55 میلیون دلار فروش در بازار آمریکای شمالی بر انتقام جویان غلبه کند. در این قسمت مردان سیاه‌پوش بار دیگر ویل اسمیت و تامی لی جونز به نقش ماموران مخفی جی و کی با تهدید موجود بیگانه‌ای مقابله می‌کنند.
K!
There is no K. He's been dead for over 40 years.
What?
Somehow history has been rewritten. There has to be a reason this is happening, and K seems to be at the center of it.
You're going to send me back to 1969.
First. اما انتقام‌جویان در حالی صدر جدول را به مردان سیاه‌پوش داد که همچنان در کل دنیا پرفروش‌ترین فیلم است. این فیلم این هفته 37 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش خود را در ایالات متحده و کانادا به 514 میلیون دلار رساند. با این میزان فروش، انتقام جویان اکنون 4th فیلم تاریخ سینماست که در آمریکای شمالی بیش از 500,000 دلار سود به دست آورده است.
سینمای ایران.
مناقشه ها درباره وضعیت خانه سینما این هفته به اوج خود رسید و در حالی که به نظر می رسید با صدور حکم دیوان عدالت اداری جدل ها بر سر موجودیت این نهاد به پایان برسد، اما با اصرار وزارت ارشاد در تعطیلی خانه سینما، وضعیت نهاد صنفی سینماگران ایرانی برای 2nd بار وارد یک پروسه حقوقی پیچیده شد. روز یک شنبه تنها ساعتی پس از اعلام استقرار هیئت مدیره خانه سینما در ساختمان تعطیل شده این نهاد، هیئتی در وزارت ارشاد بار دیگر حکم به تعطیلی خانه سینما داد تا بار دیگر فرایند حقوقی قبلی تکرار شود. مسئولان وزارت ارشاد میگویند ادامه فعالیت خانه سینما غیرقانونی است و حتی روز سه‌شنبه با فرستادن مأمور یک کلانتری تلاش به پلمب کردن این نهاد کردند. اما مدیران خانه سینما میگویند 20 روز فرصت برای اعتراض به این تصمیم دارند و در صورت لزوم باز هم به دیوان عدالت مراجعه خواهند کرد. در همین حال وضعیت اکران سینماها نیز مطابق روند چند هفته اخیر با کم استقبالی مخاطبان از فیلم ها سپری می شود و فیلم های در حال نمایش توانایی جذب مخاطبان را ندارند.
تئاتر.
هفته گذشته تئاتر ایران شاهد برگزاری مراسم پایانی سری برنامه‌های اردیبهشت تئاتر ایران بود که در آن برای 3rd بار طی 1 ماه اخیر از حمید سمندریان، چهره معتبر و شناخته شده تئاتر ایران تقدیر شد. این بار جمشید مشایخی و داوود رشیدی به نمایندگی از برگزار کنندگان یعنی معاونت هنری وزارت ارشاد از آقای سمندریان تقدیر کردند. اما جدا از برنامه‌های تقدیر و بزرگداشت، تئاتر ایران بعد از مدت‌ها شاهد اجرای 26 نمایش در سالن‌های مختلفش در تهران است که نشان دهنده تلاش فعالان تئاتری برای بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های سالن‌های نمایشی است. این در حالی است که همچنان چهره‌های مختلف تئاتر از ارائه طرح‌های مختلفشان به شوراهای بازنگری و حمایت خبر می‌دهند و اینکه هنوز جوابی در این باره نگرفتند. از نکته‌های قابل توجه اجراهای حال حاضر در سالن‌های نمایشی، اجرای 5 نمایش محیطی است که در فضاهایی چون سالن انتظار و کافتریاهای مجموعه تئاتر شهر در حال اجراست. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوشی داشته باشید.